بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه مرحوم اسکافی بین دلیلیت و مرجحیت فرق داشته بود، گفت قیاس دلیل نمیتونه بشه برای اثبات حکم و الا میتونه مرجح احد و دلیله این بشه. این فرقی بود که ایشون گذاشته بود، ایشون رد میکنه، این فرمان فرقی نداره. قیاس چه به عنوان دلیل چه به عنوان مرجح، هر دوش جزء المقتضی است برای تعیین اون راجح. یعنی شما اگر این قیاس رو به عنوان دلیل حساب بکنی، نتیجهش چیه؟ تعیین اون جزء راجح. اگه به عنوان مرجح حساب کنی، نتیجهش رفع مزاحمت از اون راجحه. علی کل حال هر دوی اینها چه دلیل و چه مرجح، جزء المقتضی هستند برای تعین عمل به راجح. پس این فرقی که شما گذاشتین درست نیست. اگر شما قبول دارید که عمل به قیاس حرامه، چه به عنوان مرجح چه به عنوان دلیل، هر دوش حرام. این اولا. و ثانیا چی گفت قیاس فقط برای رفع مزاحمته؟ آخه ایشون گفت قیاس برای رفع مزاحمته، ایشون میگه نه. چی گفت حتما برای رفع مزاحمته؟ بلکه قیاس مقتضی است برای تعیین اون خبر راجع. نتیجتا این فرقی که شما گذاشتین فرق درست نیست. این که ما گفتیم جزء المقتضیه رو مبنای ماست و الا رو مبنای انسداد دیدین که تمام المقتضیه، تمام المقتضی اینا رو کسری داشت عبارت ها، تمام المقتضی لتعیین العمل بالراجح. یعنی به قول اونها انسدادی ها، من وقتی قیاس میکنم بیع و به عقل زن برام حاصل میشه، مقدمات انسدادم که همه زنا رو حجت میکنه، پس الان این میشه تمام المقتضی برای تعیین عمل براجه. خلاصه این حرف شما رو ما نمیتونیم قبول کنیم. دلیل اولش روایات که میگه قیاس کل عدمه، اصلا اثری بار نکن. دلیل دومش هم سیره مستمره اصحاب، ما ببینیم اصلا اعتنا نمیکنن به قیاس. یعنی در اون سمن العذرت سختون لا بأس به بیع العذره بلافاصله حکم به تخییر میکنن. یعنی وقتی میبینن رجحانی نیست حکم به تخییر میکنن، تأمل نمیکنن، صبر نمیکنن، میبینن آیا قیاس ترجیح میده احده ما رو بر دیگری یا نه. اینا همه دلیل است بر این که قیاس نه صلاحیت مرجحیت داره، نه صلاحیت موهنیت داره، نه صلاحیت جابریت داره. اگر صلاحیت برای یکی از این چیز داشت حتما تو اصول ازش بحث میکردن، حتما شرایطشو میگفتن، حتما موانعشو میگفتن، حتما حکم تعارضشو میگفتن. مثل خبر واحد، خب خبر واحد تو میگن حجته، خب ما میبینیم تو اصول شرایطشو میگن چیه، موانعش چیه، اگه خبر معارضه پیدا کرد حکمش چیه. اگر بنا بود قیاس کمتر اثری برش بار بشه حتما این کارا رو میکردن، ولی ما میبینیم اصلا مطرح نمیکنن. اینا همه دلیل است برای این که قیاس وجودش کل عدمه. نه صلاحیت داره برای جابریت مقام اول، نه صلاحیت داره برای موهنیت مقام دوم، نه صلاحیت داره برای مرجحیت که مقام سومه. و اما درس امشب، اما اگر ظن غیر قیاسی میخواد مرجح بشه میتونه یا نه؟ ظن غیر قیاسی مثل شهرت فتوایی که بالخصوص دلیل بر نهیش نداریم، اما چون که اصل اولی حرمت عمل به ظنه و این شهرت فتوایی هم داخل در اون اصل اولی، از این جهت غیر معتبره. چون غیر معتبر یه وقت نهی به خصوص داشتیم مثل قیاس، یه وقت نه غیر معتبر نهی به خصوص نداریم. از باب این که داخل از در تحت اصالت و حرمت العمل بزن، خب تا به حال راجع به قیاس صحبت کردیم که صلاحیت مرجحیت نداره. آیا ظن غیر معتبر غیر قیاسی مثل شهرت فتوایی، آیا او صلاحیت مرجحیت داره یا نداره که امشب میخوان بخونیم؟ اما القسم الاخر، قسم آخر کدومه؟ و هو ظن غیر معتبر. اما چرا غیر معتبره؟ لعجل بقائه تحت اصالت و حرمت عمل بزن. یعنی مثل قیاس نیست که نهی بالخصوص داشته باشه. فالکلام فی ترجیح بهی، به چی؟ به همین ظن غیر معتبر. مثالش هم همون شهرت فتوایی رو بیاریم، ولی ایشون مثال نمیزنن. شهرت فتواییه مشهور از علما یه فتواییه، مستند به روایتی هم نی. آیا این شهرت فتواییه میتونه بیاد مرجح احد و دلیل این بشه؟ که حالا مثالشو میزنیم. کلام در ترجیح بهی، یعنی ظن غیر قیاسی در کلام، یعنی بحث در ترجیح به ظن غیر قیاسی، یقع و فی مقامات ثلاث، در چند مقام ما بحث میکنیم. الاول از ترجیح بهی به ظن غیر قیاسی، ترجیح به اون ظن غیر معتبر غیر قیاسی، یک وقت در دلالت، یک وقت در صدور، یک وقت در جهت صدور. ایشون یه قدیل رعایت رو این رعایت این جهت رو نکردن. با این ترتیبی که من عرض میکنم میگفتن بهتر بود. اول میگفتن ببینیم ترجیح صدوری پیدا میشه یا نه، بعد میگفتن ببینیم ترجیح جهت صدوری پیدا میشه یا نه، بعد ببینیم ترجیح دلالی. یعنی ترجیح دلالی رتبهش سومه. اول باید بگه ببینیم آیا با شهرت فتواییه در اون جایی که ما دوتا خبر داریم، شهرت فتواییه با یکی موافقه، آیا صدور اینو تأیید میکنه بر او، ترجیح میده اینو بر او. بحث دوم، آیا جهت صدور اینو تقویت میکنه، آیا دلالت اینو تقویت میکنه یا نه. اجمالا بدونید ردیفه ایشون ردیفه طبیعی نی، ولی خب حق مطلب رو ادا کردن. حالا ما به همون ردیفی که ایشون گفتن، ترجیح به این ظن غیر معتبر چه دلاله به ان یقع تعارض بین ظهور دلیلین کما فی العامین ملوت. عامین ملوت یادتونه یه اسمی دیگه بود؟ تباین جزئی. بله، عامین ملوت. حالا مثالشو میزنی، عامین یعنی یه دوتا مثال الان میزنی که این مثال هم میشه بگیم نسبت این دلیلین عامین ملوت، هم میتونیم بگیم تباین جزئی. چرا؟ و اشباهو یعنی تباین کلی. اشباهو برمیگرده به عامین ملوت، اما چون عامین ملوت یه اسمش هم تباین جزئیه، پس چنده اینجوری میشه در تباین جزئی و اشباهش که تباین کلیه. چند تا مثال باید بزنیم؟ دوتا. اول تباین کلیش مثال بزنیم که راحت تره. یک روایت میگه اغتسل یوم الجمعه. اغتسل فعل امره، ظهور در وجوب داره، یعنی غسل جمعه واجبه. روایتی دیگه ای داره میگه یم بقی غسل جمعه. متباینه اینا دیگه. او میگه غسل جمعه ظاهر اغتسل غسل جمعه رو میگه واجبه، که عقیده صدوق هم همینه. یم بقی هم ظهور در استحباب داره. الان این دوتا دلیل نسبتشون تباین کلیه. خب حالا اگر ما شهرت فتوایی داشتیم بر استحباب غسل جمعه، که اتفاقا داریم، شهرت فتوایی بر اینه که غسل جمعه مستحبه، میتونیم بیایم بگیم این شهرت فتوایی بر استحباب، این تأیید میکنه دلالت استحباب رو بر اون. یعنی ظهور ینبغی در استحباب رجحان داره بر ظهور او. آیا میتونیم این کارو بکنیم؟ به صرف این که ینبغی همگام با شهرت فتوایی است، این شهرت فتواییه میتونه ترجیح بده دلالت اینو بر او. یعنی بیاد بگه آقا این دلالت ینبغی رجحان داره بر دلالت او، آیا میشه این کارو بکنیم؟ که شو ترجیح دلالی، یعنی با ظن غیر معتبر میتونیم بیان دلالت این روایتی که میگه ینبغی غسل جمعه، این دلالت اینو ترجیح بدیم بر دلالت او. این مثال مال تباین کلی. و اما مثال تباین جزئی که به قولشون عام و خاص ملوش فرقی نمی کنه. ما اول مثالی که امشب میدنیم، چون ایشون فرد شب یه مثاله فقهی میدنن، واقعا مثال فقهی خوبیه، ولی چون ما ذهنمون نوعا با این اکرم العلماء و اینا آشناست، من همین مثالا رو میدنم برای اینجا که ذهن آماده بشه فرد شب برای اون مثالای فقهی. میخوام یه مثال بزنیم که نسبتشون عامین منوجه، یا به تعبیر دیگه تباین جزئیه. یه دلیل به دست ما رسیده، فرض کنید روایت میگه اکرم العلماء، این عامه دیگه، اکرم العلماء عمومیت داره، همه علما رو میگه واجب الاکرامن، میخواد شاعر باشن میخواد نباشن. از اون ور یه دلیلی دیگه به دست ما رسیده، لا تکرم شعرا، شعرا اکرامشون حرامه، اعم از این که عالم باشن یا نه. خب میگه در چی دعوا دارن؟ در عالم شاعر، و الا در عالم غیر شاعر که دعوا ندارن. در عالم غیر شاعر اکرم العلماء میگه اکرامش کن، اونم هیچی نمیگه، بلکه شاعر نیست. لا تکرم شاعر غیر عالم، او میگه اکرامش حرامه، اونم هیچی نمیگه چون غیر عالمه. ندا در عالم شاعره، چون عالمه اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، چون شاعره لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرامه. خب پس الان دو تا دلیل داریم ظهوراشون با هم تنافی داره، در ماده اجتماع، در ماده افترا که تنافی در برنی، در ماده اجتماع که عالم شاعره چون عالم اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، چون شاعره لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرامه. حالا ما این دو تا ظهورا رو چیکار کنیم؟ اتفاقا یهو دیدیم یک شهرت فتوایی قائم شد بر وجوب اکرام علما. خب آیا این شهرت فتوایی بر وجوب اکرام علما آیا میاد تأیید میکنه دلالت اینو بر او؟ بیاد بگه نه، این اکرم العلماء که میگه اکرام این عالم شاعر واجبه، دلالت این مزیت داره بر دلالت او. دقت کردیم مثالو؟ یعنی دو تا مثال داریم، اکرم العلماء لا تکرم شعرا در عالم شاعر با هم تعارض دارن، ظهور او وجوب اکرام اینه، ظهور او حرمت اکرام اینه. حالا اتفاقا شهرت فتوایی قائم شده بر این که اکرام علما واجبه، یعنی همگام با اکرم العلماء، ما میتونیم به خاطر این که اکرم العلماء با این موافقه بیام دلالت وجوب رو ترجیح بدیم بر دلالت حرمت. آیا میشه این کارو بکنیم یا نمیکنیم؟ حالا عنایت بکنیم، ترجیح به اون ظن غیر معتبر در دلالت به این که یقع و تعارض بین ظهور دلیلین اکرم العلماء لا تکرم شعرا نسبت به ماده اجتماع که عالم شاعر باشه، و الا عالم غیر شاعر که ندایی نی، شاعر غیر عالم هم که ندایی نی. الان این دوتا دلیل کدوم دوتا؟ اکرم العلماء لا تکرم شعرا، این دوتا دلیل ظهوراشون با هم تعارض داره در آمین منوج، یعنی در اکرم العلماء و لا تکرم شعرا و اشباهش. حالا ایشون میگه این مثالی که الان ما زدیم دوتا خبر واحد بود دیگه، فرض کنین اکرم العلماء یه خبر واحد ظنی، لا تکرم شعرا یه خبر واحد ظنی. حالا فرض کنین هر دو آیه قرآنه، بازم همون. فرض کنین هر دو خبر علمی متواتره، بازم همون. یعنی این مثالی که ما زدیم منحصر به خبر واحد ظنی نی، این اکرم العلماء لا تکرم شعرا چه خبر واحد ظنی باشه، چه دو آیه قرآن باشه، چه دو خبر متواتر باشه، فرقی نمیکنه. اختلافه. آیا با شهرت فتوایی که میاد ما میتونیم این دو تا آیه یه دونش رو بر او ترجیح بدیم، این دو تا خبر متواتر اینی که با این همگامه بر او ترجیح بدیم؟ آیا میتونیم اون دو تا خبر متواتر رو دلالت یکیش رو بر دیگری ترجیح بدیم؟ لذا میگه هازا، این ترجیح به ظن غیر معتبر در دلالت لا اختصاص به دلیل ظنی سند. یعنی این دوتا مثالی که ما دادیم خبر واحد ظنی و سند بود؟ نه، بل یجری، بلی که این حکم ترجیح در کتابم میاد در سنت متواتره. پس مثال یادتون نره، یه اکرم العلماء داریم یه لا تکرم شعرا. حالا میخواد این دوتا خبر واحد ظنی باشه، میخواد خبر علمی متواتر باشه، میخواد دو آیه قرآن باشه، این دوتا ظهورا در ماده اجتماع با هم نزاع دارن. اگر یک شهرتی پیدا شد بر وجوب اکرام علما، ما میتونیم بگیم دلالت اکرم العلما بر وجوب اکرام این آقا ترجیح داره بر حرمت اکرام این آقا یا نه؟ خب این یکی، این مال دلالتش. از ثانی، اینا اجمال مطلبه با تفصیلش رو انشاءالله میخونیم. اما وجه دوم، ترجیح بهی، یعنی ترجیح به ظن غیر معتبر در جهت صدور. وجه صدور یعنی جهت صدور. جهت صدور کدوم آقا؟ یعنی دو تا خبر مقطوع صدور به دست ما رسیده، یعنی از نظر صدور هیچ تحیر نداریم. مثلا حال فرض کنیم، مثال که ایشون نداده، یک روایت از ائمه رسیده یحرم النبیذ، نبیذ یه نوع شرابیه، یک روایت هم رسیده یحل النبیذ، او میگه یحر، هر دوش هم امام فرموده، یحرم النبیذ در یک روایت، یحل النبیذ در یک روایت. اصلا از نظر صدور هیچ مشکلی نداریم، یعنی تحیری تو کار نی، میدونی حالا یا مقتوع صدور هر دو یا مزنون صدوره، از نظر صدور مشکل نداریم، از نظر دلالت هم مشکل نداریم، چون دلالت خیلی واضحه. او میگه حرامه، این میگه حلاله. چی مشکل داریم؟ مشکل جهت صدوره، یعنی اونی که الان باعث تحیر اینه، ما نمیدونیم کدام اینها رو امام لبیان حکم الله واقعی گفته، کدامشو لغیر بیان، چون ائمه روی حکمت و مصالحی که در نظرشون بود اینا گاهی برخلاف حکم الله واقعی حکم کردن. خب الان این یهلو بر موافق مذهب عامه است، اونا میگن نبید حلاله، که در روایات داریم ان نبید حرامون استزغره الناس، نبید شرابه و شرعن حرامه، ولی مردم رو کوچیک میدونن. خب الان مشکل ما در اینه، نمیدونیم کدام از اینها لبیان حکم الحکم الافلامش عبد از مضافه الیه، یعنی حکم الله واقعی، نمیدانیم کدام اینها لبیان حکم الله واقعیه، کدام اینها لغیر بیان حکم الله. مگه امام غیر بیان حکم الله میگن؟ بله، از دو جهت، یا برای تقیه حفظ جان خودشون، یا برای خوف از حساب به دهمد افتادن شیعیانشون. یه روایتی موقع خوندیم، نبی اون خوفه، تقیه برای حفظ جانه، خوف برای حفظ شیعیانه. تقیه هر جایی گفتن این تقیه کرده امام، یعنی جان خودش در مخاطره بوده. اما اگر نه، اینو ایشون صفحه 67 اتفاقا تقیه رو با خوف با هم ذکر کرده، اینجا گفته تقیه و غیر تقیه. شما با اون نسخه ها اگه صفحه 67 مراجعه کنین، داره تقیه و خوف. یک روایتی برسون رو بخورید، یه موقعی زراره اولین نفری بود که خدمت حضرت رسید، یه مسئله سوال کرد، حضرت یه جوابی دادن. چند لحظه گذشت، یه شیعه آمد همون مسئله رو سوال کرد، حضرت جوابی دیگه ای دادن. چند لحظه گذشت، شیعه سومی آمد، حضرت همون مسئله رو جوابی دیگه ای دادن. زراره متوجه میشه فهمیده چی دیگه هست، زور کشو جمعیت رفتن، گفت آقا این دوتا شیعه بودن، چطور شما جوابایی که دادین غیر از جواب من بود؟ حضرت فهمیدن میدونم اونا شیعه بودن، اونا مشکل دارن، اون یکی اولی یه جایی زندگی میکرد که اگر من حکم الله واقعی میگفتم گردنش رو میدنن. تو روایت هم داره ما گاهی برخلاف حرف میدنیم که بین شما اختلاف بشه، و الا لعخذ رقاب کن، و الا گردناتونو میزنن. اون یکی شیعه مالی یه منطقه دیگه ای بود، من چون میدونستم اون در اون منطقه است، مطابق آخونده اونجا حرف زدم، میدونستم این مطابق ما اون منطقه است، مطابق با اونجا حرف زدم، و الا حکم الله واقعی بود، همونی که من گفتم. پس ائمه گاهی روی مصالح و حکم بر غیر بیان حکم الله هم بیان داشتن، حالا یا به خاطر تقیه، اینجا داره او غیرها، ولی اونجا داره تقیه او خوف جان شیعیان. خب پس الان تردید ما کجاست؟ تردید صدوری که نداریم، یعنی از نظر صدور هیچ تحیری نداریم، هر دوش امام فرموده. از نظر دلالتام، دلالتام روشنه، اون میگه حرامه، این میگه حلاله. منحصر میشه تحیر ما در این که کدام اینها صدر لبیان الحکم، این حکم یعنی حکم الله واقعی، الافلامش عبد از مضافه الیه. ایشون میفرماد یک وقت برای تقیه، ما الان مشکلمون اینه که تمیز بدیم کدام لبیان حکم الله که به اون عمل بکنیم، کدام لغیر بیان حکم الله، حالا یا تقیه یا غیر تقیه، هر چیزی که خودشون صلاح میدونستن. اینجا آیا میشه؟ وقت اتفاقا الان شهرت فتوایی است بر این که اسیر نبی حرامه. خب الان شهرت فتواییه قائم شده، اون روایت میگه حلال، اون روایت میگه حرام، اینجا شهرت فتوایی هم طبق حرمت آمده، استناد به اینم نکرده با. چند بار من گفتم شهرت فتوایی استناد به روایت نی، مشهور بین علما اینه که نبیز حرامه. حالا میتونیم بگیم به خاطر این شهرت فتوایی، این روایتی که میگه نبیز حرامه، این دلالتش ترجیح، یعنی معذرت بخوام جهت صدورش، دلالت ها که روشنه، میتونیم بگیم این صدر لبیان حکم الله، یعنی این که میگه یحرم، این صدر علی بیان حکم الله، اون یکی لا یصدر. پس این ترجیح داره بر او از جهت صدور. آیا میتونیم اینه بگیم یا نه این دو تا برسیم به سومیش؟ از ثانی ترجیح به اون ظن غیر معتبر در جهت صدور، یعنی چه جور؟ به ان نفر در خبرین صادرین. ببینید یعنی از نظر صدور مشکل نداریم، هر دوشو میدونیم امام معصوم فرمودن و ظاهر یه دلاله، از نظر دلالت هم مشکل نداریم. چرا؟ چون اون ظهور داره در حرمت، بلکه صریح در حرمت، اونم صریح در حلیت. انحصر از تحیر، تحیر ما از کجاست؟ منحصرن تحیر در تعیین ما، ما یعنی اون خبری که نمیدانیم صدر لبیان الحکم، الحکم الفلامش عوض از مدافع اله یعنی حکم الله واقعی. مشکل ما اینه، نمیدونیم آیا این روایت صدر لبیان حکم الله در تعیین و تمیز این اما صدر علا وجه تقیه او غیر تقیه من الحکم المختزیه. یه وقت حکم نخونید من الحکم، حکم جمع حکمته. نمیدانیم ما الان، اونی که موندیم اینه، نمیتونیم تشخیص بدیم اون ما صدر رو از غیر ما صدر. چرا غیر ما صدر؟ مگه ائمه غیر ما صدر عن الله هم حرف میدادن؟ بله، گاهی به خاطر حفظ جانشون، گاهی به خاطر حفظ جان شیعیان، یا حکمت هایی که اقتضا می کرده لبیان خلاف الواقع. خلاصه حکمت هایی اقتضا می کرده که ائمه علیهم السلام بر خلاف حکم الله واقعی. خب الان پس این خبر میگه نبیذ حرامه، مثال خیلی داره، یه روایت میگه غنا حرامه، یه روایت میگه حلاله. خب دی چیکار کنی؟ ما باید بگیم کدوم اینا جهت صدورشه. ایشون میفرماد و هازا. پس مشکل ما در اینجا از جهت صدور، جهت صدوره. آیا میتونیم بگیم حالا شهرت آمده میگه نبیذ حرامه، این جهت صدور اینو تقویت بکنه، بگیم ها حالا که این یحرمو با شهرت موافقه، این باعث میشه این جهت صدورش ترجیح داده باشه بر او، یعنی این صدر علی بیان حکم الله. میتونیم هم چی کاری بکنیم؟ به اعتبار اینکه این شهرت فتوایی با این موافقه، بگیم این صدر علی بیان حکم الله، اون دیگری لم یصدر. آیا میشه با شهرت فتوایی که ظن غیر معتبره ما بیان جهت صدور رو رعایت بکنیم؟ و هازا، این حکمی که ما گفتیم یجری هم در مقطوعه صدور هم در مدنونه صدور، یعنی این یحرم و نبی یا یهلو، حالا میخواد هر دو مقطوع صدور باشه یا هر دو مزنون صدور باشه، این فرقی نمیکنه. مع بقاء الظن به صدور فی کل منهما، دیگه این صدور اینو بنویسین به صدور لبیان حکم الله واقعی. این اضافه بکنید عبارت خیلی روشن میشه. ببینید از نظر صدور هر دو یکسانه، یا قطعی هن یا ظنی، اما ظن به صدور لبیان حکم الله در هر دو هست. حالا نمیدونیم این صدر لبیان حکم الله یا اون صدر لبیان حکم الله. آیا میتوانیم با اون شهرت فتوایی بگیم این صدر لبیان حکم الله، اینو ترجیح بدیم جهت صدورشو بر او؟ این الان بحثشو میکنیم. و اما ثالث، ترجیح به ظن غیر معتبر من حیث صدور. این قبلی چی بود؟ قبلی صدورها مسلم بود، در جهت صدور ما تحیر داشتیم، اما اینجا در صدورش هم تحیر داریم. دو تا خبر به دست ما رسیده، حالا همون سمن العذرت سختون بگیری، او میگه سمن العذرت سختون، او میگه لا بأس به بیع العذره. ما نمیدونیم کدومش صادر از معصومه، ولی در قبلی هر دوش صادر از معصوم بود. اگه تحیری بود برای این بود که کدوم صدر لبیان حکم الله، ولی در اینجا اصل صدور مشکوکه. من الان نمیدونم آیا این از امام صادر شده که بیع عذره حلال باشه، یا اون که میگه بیع عذره حرامه. به انصار بالمرجه احدهما مظنون از صدور، یعنی به وسیله شهرت فتوایی. الان شهرت فتوایی داریم که عذره فروشی حرامه، خب این اتفاقا موافق است با این سمن العذرت سهتون. آیا میتونیم بگیم ما که نمیدانیم کدام اینا صادره، ولی بیان بگیم این یحرمو صادره، یعنی صدور اینو ترجیح بدیم بر صدور او؟ روشن شد آقا؟ پس خلاصه مطلب، ترجیح به ظن غیر معتبر من حیث صدور، قبلی جهت صدور بود، این اصل صدور به انصار بالمرجح، مرجح کدومه؟ شهرت فتوایی. شهرت فتوایی قائم است که عذر فروشی حرامه. آیا با این شهرت فتوایی میشه ما ترجیح بدیم بگیم احده ما مزنون و صدوره؟ یعنی این که میگه سمن العذرت صحتون، این مزنون و صدوره که بیام صدوره این رو ترجیح بدیم بر صدوره؟ این سه جور. حالا این اجمال مطلب. اما مقام الاول تفصیل القول فی، یکی یکی این ستایی که الان اجمالش خوندیم حالا میخوام تفصیلشو بخونیم. قبل از اینکه شروع بکنیم نظرتونه، چند رو پیش با این نسخه قدیمی ها صفحه 44، با این نسخه ها صفحه 170 یک مطلبی از قول کلباسی نقل کردیم که گفتیم مشهور میگن حجیت ظواهر مشروط به هیچی نیست، ولی آقای کلباسی گفته بود مشروط است به عدم ظن برخلاف. نظرتون آقای آخون چجوری رد کرده بود؟ فرموده بود اگه ما این حرف رو قبول بکنیم لنصد احتجاج موالی بر ابی، دیگه نمیتونن موالی بر اینا، همه حرفای باطله. پس منابرین آقای کلباسی که ایشون آخر همون صفحه 44 مراجعه کنی میگن انصاف اینیست که حرف این آقایون باطله. ظواهر برای ما حجته، حالا میخواد اصول لفظیه باشه مثلا فعل امر و فعل نهی باشه، ظواهر برای ما حجت مشروط به هیچ شمی. خب اونو بذاریم کنار، رو مبنای کلباسی میخوام صحبت کنیم. ایشون فرمان ظواهر حجیتش اگریه که اونو نمرد کردم، حجیتش تعلیقیه، یعنی این ظواهر حجت اگر ظن برخلافش نیاد. اگر ظن برخلاف نیاد این حجته. خب معناش چیه؟ تا ظن برخلاف این ظواهر بیاد حجیتش ساقط میشه. خب حالا که روی این مبنا میخوام حرف بزنیم وارد بحثمون بشیم، دوباره مجبوریم مثالا رو تکرار کنیم. مثالمون چی بود؟ اکرم العلماء، طلاق اولی رفتیم دیگه، اکرم العلماء لا تکرم شعرا. این اکرم العلماء و لا تکرم شعرا در این عالم شاعر نزاع دارن. ظهور او میگه اینو اکرامش کن چون عالمه، ظهور او میگه اینو اکرامش نکن چون شاعره. آیا اگر شهرت فتوایی داشتیم بر وجوب اکرام علما میتونیم بگیم این شهرت فتوایی دلالت این وجوب اکرام رو ترجیح میده بر اون دلالت دیگری؟ آیا این کار ممکنه؟ ممکنه یه نفر سطحی فکر کنه بگه بله این الان اومده تقویت میکنه اکرم العلماء رو. خب وقتی تقویت کرد پس دلالت این بر وجوب اکرام این آقا ترجیح داره بر دلالت حرمت اکرام این آقا. ممکن یه نفر سطحی نگر باشه میگه بعد، ولیشون میگه نه. چرا؟ برای اینکه آقا ترجیح اولا شرطش اینه دو تا حجت، یعنی دو تا حجت باید با هم تعارض بکنن، بعد یه چیزی بیاد احده ما رو ترجیح بده بر اون دیگری، یعنی چی کار کنه؟ مزاحمت اون از این برداره. ببینی دو تا دلیله، اون میگه اکرم العلماء عالم شاعر، در عالم شاعر اکرم میگه اکرامش کن، لا تکرم شاعر میگه اکرامش نکن. ما کی میتونیم بگیم ترجیح؟ اگر این دو تا حجت باشن، یک مرجحی بیاد این حجت رو، اصلا ترجیح معناش هم اینه، یعنی دو تا حجت با هم تعارض میکنن، به وسیله یک مرجحی میان این حجت رو ترجیح میدیم بر اون حجت و به وسیله این مرجح مزاحمت اون رو از این کم میکنیم، چون این موافقه با اینه، مزاحمت اون دیگری رو از این کم میکنیم. این معنای ترجیح اینجا اینجوری نیست. اینجا تا این شهرت فیا اون لا تکرم شعرا فرار میکنه.
قبل اومدن این مرجح به نفس حجیت داره دیگه، ایشون این اشکال رو ترجم کرده.
خب بله، خب بله، قبله.
قبل از اعمال مرجح حجت تنگ بشن یا بعد از اعمال مرجح؟
از کردم مثلا ترجیح در حجت اینه،
بالا حجت این هم دیگه خب، این نباشه
خب این حال همینی میخوام میگیم حجت این نیست اینجا
به نفسه
که اصلا قبل از آمدن این، بعد از آمدن مرجح این اشکال اونجا شده بود. بعد از آمدن این مرجح آیا میتونیم ما اینو ترجیح بدیم برون؟ گفتیم آقا ترجیح کجا صدق میکنه؟ اگه این نبود، اگر واقعا این شهرت نبود این دوتا الان هر دو حجت بودن. بله وقت میتونستیم با یه چیزی ترجیح بدیم، ولی الان با ظن غیر معتبر آمده. اگر ظن معتبر داشتیم بله یکی از اینا رو با اون ظن معتبر ترجیح میدادیم بر دیگری. و اصل اینه که شهرت فتوایی آمده که ظن غیر معتبره. اون که شما میفرمال اونجاست که مرجح قطعی داشته باشیم. اینجا الان نمیدونیم این میتونه مرجح باشه، اصلا بحث اینه. خب ببینیم اینجا اصلا اسمش مرجح نیست. تا این شهرت میاد اون فرار میکنه. چرا؟ حجیتش رو قول کلباسی ما که قبول نداریم. حجیتش رو قول کلباسی یعنی اون لا تکرم شعرا، لا تکرم ظهور داره در حرمت. از شعرام الفلامش جمع به حساب استقراق، معناش اینه که همه علما محرم الاکرام هست، چه عالم چه غیر عالم. وقت این حجیت این ظهورات مشروط است برای اینکه شما ظن برخلاف او نداشته باشی. خب این شهرت اومدیم یه اکرام علما واجبه، یعنی ظن برخلاف اونه. این تا پیداش بشه اون فرار میکنه. یه حجیتی نداریم ما، حجتی نداریم تا بگیم این ترجیح داره بر او. این اومده دفع مانع از این کرده، مانعی تو کار نیم. پس نتیجتا رو مبنای آقای کلباسی که حجیت ظهورات رو، حالا یا ظهورات مثل لا تکرم که ظهور در حرمت داره، یا از شعرا که ظهور در عموم داره، آیا این ظهورات بخواد حجت باشه مشروط به این که زنده برخلاف. اصلا اینجوری بفرمین، ما اگه اکرم العلماء نداشتیم بله، یه لا تکرم شعرا داشتیم، تا این شهرت میمد اون فرار میشه. چرا؟ چون حجیتش مشروط به این که ظن برخلاف نباشه. اکرم العلماء فرض کنیم ما نداشتیم، ما بودیم و این شهرت فتوایی بر وجوب اکرام علماء با لا تکرم شعرا، این لا تکرم شعرا به مجردی که این میمد از بین میره، چون حجیتش مشروط بود به این که ظن برخلاف. الان که دیگه به طریق اولا، پس خلاصه مطلب آقا، این وقتی میاد اون شرط حجیت از دست میده. وقتی حجیتش از دست دیگه ترجیحی نیست، ترجیح بین حجتینه. ما با آمدن این اون رو از دست میدیم، ما میمونیم با یه دونه روایت اکرم العلماء. اون میگه پس این آقا رو اکرامش بکن، عنایت بکنیم. اما مقام اول که آمین من وجه بود، نهو انقلنا علا به مبنى کلباسی، انقلنا به انه یعنی انقلنا به مذهب کلباسی. کلباسی مذهبشون چیه؟ ایشون میگه مطلق الظن. مطلق الظن یعنی چی؟ یعنی چه ظن معتبر چه ظن غیر معتبر. الان این مثالی که ما داریم میزنیم ظن غیر معتبره. ایشون میفرماد مطلق ظن برخلاف ظواهر یسقطها عن الاعتبار، یعنی اگر این ظنی که آمده ولو غیر معتبر هم باشه، این به مجرد این که برخلاف اون ظواهر، ظواهر کدومه؟ لا تکرم شعرا، اون مثالی که ما زدیم، یه لا تکرم شعرا داریم که ظهور در حرمت اکرام شعرا داره. حالا ظاهری یک ظنی ولو غیر معتبر برخلاف اون ظواهر پیدا شده، یسقطها، یسقط الظواهر عن الاعتبار. چرا؟ لاشتراط حجیتها، مبنای کلباسی، برای اینکه حجیت اون ظواهر مشروط است به عدم ظن برخلاف. خب اگر این مبنا هست داریم، لا اشکال در این که شما باید عمل بکنی به این ظن مرجح، یعنی بیای بگی اکرام علما واجبه، ولی ترجیحی تو کار نیست. بله ما میگیم الان که او رفت، ما طبق این ظن مرجح یعنی شهرت فتوایی، اون که رفت از من که میگفت لا تکرم شعرا، ما الان باید به این عمل بکنیم، ولی از باب ترجیح نی. ترجیح اونجاییست که حجتی باشه، این با آمدن اون از دست میره. حجتی نیست که ما بگیم اکرم العلماء ترجیح داره بر لا تکرم شعرا. لا اشکال روی این مبنا با از شده، ما اصل مبنا رو قبول نداریم، ایشون مفصل رد کردن. بنابر این مبنا اگر اینو گفتیم بله، لا اشکال فی وجوب اخذ به مقتضا ذلک الظن المرجح، بله به مقتضای اون شهرت فتوایی، ظن مرجح همون شهرت فتواییه، بله ما باید طبق این عمل بکنیم و بگیم اکرام علما واجبه. لیکن یخرج حین اذن عن کونه مرجحا، حین اذن یعنی حین الاشتراک. حالا که ما گفتیم مشروطه، حین اذن یعنی حین الاشتراک، درسته الان ما باید به مقتضای این عمل بکنیم و بگیم اکرام علما واجبه، باید به این ظن مرجح که شهرت فتواییه عمل بکنیم، بله، لکن یخرج این ظن مرجح ان کونهی، از این که اون ظن مرجح مرجع باشه، مرجح باشه، بل یسیرو سببن لسقوط ظهور المقابل له. یه ضمیر در یسیرو داریم، یه ضمیر در لهو داریم، اینا برمیگرده به اون ظن مرجح، یه یسیر یه لهو، این دوتا ضمیر، چند تا ضمیر اینجا هست، خیلی حیاتیه، یه ذره کم و زیاد بشه مطلب به هم میخوره. این عبارت سببا لسقوط، آقا عبارت نخرای سالبه به انتفای موضوع، این سالبه به انتفای موضوعشون میگه خیلی خوب بود، چرا؟ یعنی این وقتی میاد دیگه موضوعی نمیمونه تا ما بگیم این بر او رجحان داره. اگه تعبیر سالبه به انتفاع موضوع رو ایشون میگفتن خیلی بهتر بود، البته میرسونن، ولی با این عبارت، اون عبارت بهتر به ذهن آدم میاد. یعنی وقتی این شهرت میاد میگه اکرام علما واجبه، این سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی دیگه لا تکرنی نمیمانه تا ما بیایم اینو بر او ترجیح بدیم. یسیرو اون ظن مرجح، شهرت فتوایی که رو مثاله ایش بود، ظن مرجح گفته که شما با هر مثالی منطبقش بکنید، ولی فعلا چون ما شهرت فتوایی مثال زدیم، اون ظن مرجح میشه شهرت فتوایی. یسیرو اون ظن مرجح سببا لسقوط ظهور المقابل له، یعنی این وقتی پیداش میشه، سالبه به انتفاع موضوع از همینجا در بیاری، وقتی این پیداش میشه ساقط میشه ظهور اون مقابل، مقابل کدوم؟ لا تکرم شعرا، مقابل له، مقابل این ظن مرجح، اونو ساقط میکنه از حجیت. خب وقتی ساقط شده از حجیت، یه سالبه به انتفاع موضوعه، ما دیگه حجتی نداریم تا این رو بر او ترجیح بدیم. لال دفع مزاحمتهی لظهور المنظم الی، ترجیح آقا کارش اینه، میاد دفع مزاحمت میکنه، کار ترجیح اینه، میاد دفع میکنه مزاحمت هی به مقابل برمیگرده. از شدم این ضمیرها خیلی شبیه همه، آدم خیال میکنه همه به یه جو برمیگرده، مزاحمت هی یعنی مزاحمت مقابل. ببینی ترجیح کارش چیه؟ دفع میکنه مزاحمت اون مقابل با این ظهور رو. ظهور کدومه؟ اکرم العلماء، ظهور منظم و علل. چرا میگه منظم و علل؟ برای این که این اکرم العلماء ضمیمه شده با اون حساب شهرت فتواییه. پس خلاصه این کار رو نمی کنه. ببینی؟ یعنی اگر مرجح بود باید چی کار کنه؟ باید این کار رو بکنه، دفع کنه مزاحمت او را، مزاحمت اون لا تکرم شعرایی که مزاحم با ظهوره، اینه باید دفعش بکنه، با حالی که لا نمیکنه. ببینی ایشون میگه سالبه به انتفاع موضوعه، میاد اون موضوع رو برطرف میکنه، نمیاد دفع کنه مزاحمت او را که مزاحم با این ظهوره. کدوم ظهور؟ ظهور منظم مایله، یعنی اون ظهوری که منظم است با اون شهرت فتوایی. بله، لذا میفرماد فیسیر و ما یعنی اون خبر، کدوم خبر؟ اکرم العلماء. یسیر و اون اکرم العلماء که وافقهو میشه حجتون سلیمتون علی دلیل معارف، دیگه ترجیح نداریم ما، یعنی وقتی این بیاد اون حجیتش از دست بده، این میشه یک خبر سلیم عن المعارض. وقتی خبر سلیم عن المعارض داریم دیگه ترجیحی تو کار نی. لذا میفرماد که یسیر و ما اون خبری که وافقه موافقه با اون ظن مرجحه، این یعنی اکرم العلماء رو مثال ما، یسیر و اکرم العلماء میشه یک حجت سلیم عن دلیل معارض. وقتی معارض نداشت نوبت به ترجیح نمیرسه. این از علت عدم دفعه، یعنی این ظن مرجح نمیاد مزاحمت او رو دفع کنه، موضوعش رو از بین میبره. چرا مزاحمت رو دفع نمی کنه؟ اذ لو لم یکن مقابل ذلک از معارض، اگر نبود مقابل این معارض، یعنی همون لا تکرم، الا هذا الظن لاسقطه، همونی که من اول گفتم، یعنی اگر ما اکرم العلماء هم نداشتیم، ما بودیم و یه لا تکرم شعرا با یه شهرت فتوایی بر وجوب اکرم العلماء، بر فرض ما اکرم العلماء نداشتیم، این میامد اسقاط میکرد رو حجیتشو. چرا؟ چون حجیتش مشروط به این که زنده برخلاف نباشه و این زنده برخلافه. لولم یکون، اگر در مقابل این معارض نبود مگر همین زن اون معارض همون لاتوکم شعرا لعسقتهو اسقاط میکرد او را از اعتبار. حالا میخواد یه نظیری هم بیاره برای این حرفش، ایشون میخواد یه نظیر هم ذکر بکنه، نظیر شهرت روایی. ما میدونیم که سه جور شهرت داریم: شهرت عملی، شهرت روایی، شهرت فتوایی. این را صفحه 65 مفصل این را رو اونجا توضیح دادیم. شهرت عملی چیه؟ یه روایت ضعیفی داریم، همه علما بهش عمل کردن، این روایت ضعیف میشه معتبر. چرا؟ چون علما عمل کردن ولو ضعیفه، ولی این عمل علما جبران میکنه ضعف اینو، به این میگن شهرت عملی. شهرت فتوایی کدامه؟ اینیست که یه چیزی مشهور بین علمات مستند به روایتی هم می، به این میگن شهرت فتوایی. شهرت روایی کدومه؟ دو تا روایت رسیده به دست ما، یکیش میگه مثلا فلان کار واجبه، یکی دیگه میگه واجب نی، با هم تعارض دارن. این دوتا را نمیدونیم آیا به کدوم عمل کنیم. وقتی به کتابا مراجعه میکنیم میبینیم اولی رو همه نقل کردن. شهرت روایی، معنای شهرت روایی اینه که یعرفه الکل، همه او رو میشناسن و همه در کتابشون نقل کردن، ولی این دیگری شازده، اینا همه نقل نکردن، تو یکی دو تا کتاب نقل شده. خب حالا ایشون میخواد نتیجه بگیره. تو روایات داشتیم چی؟ خذ به مشتهره بین اصحابک و دعش شازدن ناده. ببینید امر کرده به اینکه شازده ما بداریم کنار، مشهور رو بگیر، یعنی اون روایت مشهور رو بگیر، اون روایت شاذ بدار کنار. و شما بیا بگو نه خیر، این روایت مشهور ترجیح داره برو، معنا نداره ترجیح. ترجیح اینجا نمیگن، نمیگن این چون شهرت روایی داره ترجیح داره برو، این تا پیداش میشه اون از بین میره، چون تو روایات داره ده شازدن ناده، ما را امر کرده به این که شازده بداریم کنار. پس بنابراین اگر ما یک خبر داشتیم که شهرت روایی بود، یک خبر داشتیم که شاز بود، یعنی یعرفه البعض، بعض یا او رو میشناسن و نقل کردن، خود همین وضعیت اون رو از بین میبره. نه اینکه بیان بگیم شهرت روایی ترجیح داره بر شهرت غیر روایی، بر اون شاد. اینجا هم همینجور، اینجا ما نمیتونیم بگیم شهرت فتوایی اینو ترجیح میده بر او. چطور در شهرت روایی صحبت از ترجیح نیست، اینجا هم صحبت از ترجیح نیست؟ عنایت بفرمایید، میخواد یه نظیر بیاره، یعنی برای شهرت فتوایی میخواد از شهرت روایی یه نظیری برش بیاره. نظیر شهرت در احد الخبرین، دو تا خبر به دست ما رسیده، یکیش مشهوره یعنی یعرفه الکل، یکی شازده، بعضی ها نقل کردن. نظیر شهرت در احد الخبره که اون شهرت الموجبه لدخول الاخر فی الشواذ، خود شهرت این باعث میشه اون دیگری داخل در شاذ بشه. شاذ هم که امام فرمودن ده امر به ترکش کردن. خب چطور در اونجا شهرت احد الخبرین این دیگری رو داخل میکنه در شاذ؟ نه اینکه این ترجیح داره بر اون، این که میاد اون داخلش میکنه در شاز. وقتی داخل شد در شاز، امام میگه ده ها بدارش کنار. نمیتونیم بگیم این مرجحه، این ترجیح داره بر اون، اینجا هم همینجور. نمیتونیم بگیم این شهرت فتوایی ترجیح داره بر اون لاتوکنه، چون لاتوکنه این نمیمانه رو مذهب آقای کلباسی تا اینکه بگیم این ترجیح بر اون داره. ببینید شهرت احد الخبره موجب میشه که اون خبر دیگری داخل در شاذ بشه، داخل در شواذی باشه که لا اعتبار بها، بل امرنا به ترکها، اشاره به دعه، بل امرنا به ترکها، ما مأموریم ترک بکنیم اون شهرت اون شواذ را، ولو این که در مقابل اون شواذ خبر معتبری هم نباشه. بله اونجا جد مرجحات اون
اونجا مبنا از حجیت فن نوشته
ها رو مبنای بله اگه رو مبنای کلبوس، ولی اصل مبنا رو
نه دیگه حجیت با ده اگه ده سبب بشه که اونجا مرجح نباشه مثبت باشه
اونجا هر دو خبر مشهوره، منتها یکیش موافق عامته که مخالف عامه، در خلاف اینجا، یعنی اونجا هر دو حجته، هم اون خبر هم اون خبر، منتها دیدیم یکیش مخالف عامه، اون مخالف عامه باعث ترجیح میشه، یعنی غیر اینجا. اینجا اون شاد اصلا حجت نیست که ما بگیم این بر اون ترجیح داره، ما باید شواذ رو بذاریم کنار، ولو اینکه در مقابل اون شواذ خبر معتبری هم نباشه. این دو خط هم بخونیم که سر مطلبه. حالا آیت بفرمایید. یه مبنای دیگه هست بدتر از مبنای کلباسی، متاده اونش هم قبول نکردیم، هم آی آخوند قبول نکردن هم مرحوم شیخ. یه مبنای دیگه از اون بدتره، آمده گفته حجیت ظواهر مشروط است بر این که شما ظن بر وفاق داشته باشید. او میگه حجیتش مشروط است به این که ظن بر خلافش نداشته باشید. این آقا میگه نه، حجیتش مشروط است بر این که ظن بر وفاق، ظن بر طبق او داشته باشید. حالا یا از خود اون ظاهر یا از قرائن خارجیه، باید ما ظن بر طبق او، اگه این باشه که خیلی روشن تره، یعنی حجیتش مشروط بر این که ما ظن داشته باشیم به موافقت او، با حالی که این برخلاف اونه کاملا. لذا ایشون میگه الاولا من هازا، واضح تر از این، سزاوارتر از این که ما گفتیم نمیتوانه اون شهرت فتوایی بیاد مرجح باشه، دیگه واضح ترش اینه که قائل بشیم به اشتراط حجیت ظواهر به حصول ظن علی طبقه ها. این دیگه مبنای دیگه است، یعنی مشروط است حجیت ظواهر به این که ظن بر وفق اون ظواهر، طبق اون ظواهر داشته باشیم. حالا اون ظن منها یا اون ظن حالا از خود اون ظواهر، او من غیرها من القرائن الخارجیه، من غیرها ای من غیر من القرائن الخارجیه. ایشون میگه اگه اینه بگیم که مطلب خیلی واضح تره، رو قول کلباسیش هم واضح بود، اگر اینو بگیم که دیگه خیلی واضح تره. چرا؟ چون حجیت لا تکلم شعرا مشروط است به این که ما ظنمون موافق او باشه، اینجا که دیگه کاملا مخالف با اونه. لکن هذا القول صحیح تخیفون، اگر اینو میگفتیم بله، ولی اصل قول باطل جدا. ول اول ایضا بعیدون، حتی اولیش هم که مال کلباسیه بعیده، کما حققه از کلام با اون نسخه های قدیمی اواخر صفحه 44 با این نسخه ها صفحه 170. ایشون میگه هم دومی هم اولی ما علل مبنا حرف زدیم، اگر این مبانی رو قبول بکنیم میشه سالبه به انتفاع موضوع، دیگه ترجیحی در بینی حقق فی مسئلت حجیت ظواهر با این نسخه ها صفحه 170 با اون نسخه ها اواخر صفحه 44 و این قلنا سر مطلب فرد شبه شد.
زن به خلاف نداشته باشیم، زن
نشنی
یا زن
نوعی،
شخصی
نوعی مورد شد؟ زن شخصی، یعنی شخص شما زن بر خلاف او نداشته باشیم، زن نوعی که نمیشه مراد بشه. البته اصل مطلب زن نوعی صحیحه، ولی اینا که میگن مشروط هست
خلاف نباشه، زن به خلاف نباشه، زن نوعی به خلاف نباشه،
یعنی زن شخصی بر.